أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
سيدنا
محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك ومصاحبة الفساق فإن الشر بالشر ملحقون. فوقر الله وأحبب أحباءه واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. والسلام. سخن خدمت عزیزان در بخش پایانی از نامه 69 از مجموعه نامه های گرانقدر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. فرمود در این فراز از نصایح خیش و یاک و مصاحبت الفساق. حارس به پرهیز از مصاحبت و ملازمت فاسقان. بنابر آن اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که مصاحبت و همراهی و ملازمت با دیگران در وجود انسان دارد، اون آثاری که ایجاد می کند از جهت ساختار وجودی هر کس، این مصاحبت ها و این گفتگوها و این ملازمت ها و سلام مجدد به شکل دیگری در این فراز از نامه این تذکر رو مطرح می کند. قبلا در بخشی دیگر بازگو شد که در اونجا فرمود و حذر صحابت من یفیل و رعیه. به پرهیز از مصاحبت کردن با اون کسانی که رعی اینها پست است، اینها کوته نظرند، اینها بلند همت نیستند، اینها کسانی هستند که در اثر معاشرت با ایشان رأی تو نیست به سستی می گراید، تو نیز اون پویایی و همت بلند رو از کف خواهی داد. نهی فرمود حضرت از مصاحبت با چنین افرادی. خب به لحاظ این که انسان روح لطیفی دارد و معاشرت و مصاحبت بسیار مؤثر در وجود انسان می باشد، خوپذیر است نفس انسانی. در اون فراز از نامه اشاراتی کردیم خدمت عزیزان به سروران معظم در این جهت که به هر حال محیط پیرامون و معاشرتی بسیار عامل مؤثری است در خط دادن به فکر انسان، جهت دادن به مسیر زندگی آدمی و اخلاقیات، تفکرات، اندیشه ها متأثر از محیط پیرامون است. نوعا مصاحبت انسان ها با یکدیگر حالت امتناعی ندارد، یعنی دو انسان هنگامی که با یکدیگر معاشرت دارند از دو حال خارج نیست، یا انسان مؤثر است یا متأثر است، یا اون که تحت تأثیر اندیشه دیگری قرار میگیرد یا دیگری رو تحت تأثیر اندیشه خود قرار میدهد. انسان ها اما یا اون که مؤثرند یا متأثر. نوعا ارتباط امتناعی بدون تأثیر و تأثر بسیار کم دست می دهد در بین انسان ها. این حالات هست. اینجا نکته زیبایی رو فرمود حضرت، ایاک و مصاحبت الفساق، بپرهیز از مصاحبت با فساق. نهایت کلمه مصاحبت که از ماده صحبت می آید، خب صحبت رو می دانید اون ملازمت و نزدیکی است. خرج زیدون به عشیرته، به صحبت عشیرته، از معانی حرف با جاره رو که آیان عزیزان میخواندید، یکی از اون معانی معنای مصاحبت بود، اون تلازم اساسا خود کلمه مصاحبه رو می توانید معنا کنید ایل ملازمه، اون تلازم طرفینی را، ملازم بودن با چیزی و کسی، اون رو مصاحبه می گویند. صاحب اون کسی که ملازم است، همیشه با کسی است، اون حالت تلازم رو، پیوستگی را مصاحبه می گویند. نهایت مصاحبه دارای دو فرد است. گاه مصاحبه، المصاحبه تو بالبدن، انسان با بدن با کسی تلازم و همگامی دارد، همراهی دارد. گاه نه، ملازمه بدنی نیست، به شکل بدنی نیست، بلعنایت والهمه تقسیم می کنن لغویون المصاحبتو، این مصاحبت و ملازمت، اما بالبدن او بلعنایت والهمه، یا با فکر و عنایت و همت هست. انسان فکر خود رو با کسی همگام کرده است، این یا مصاحبت است ولو مجازن. گاه وجودن با کسی همگام و هم بدن است، ولو به شکل خارجی و فیزیکی حتی، این رو مصاحبت بدنی میگویند. فرمان هر دو رو در بر میگیرد، هم معنای حقیقی مصاحبت رو، هم معنای مجازی آن را. ایاک و مصاحبت الفساق، به پرهیز از اون که همسو و همجهت و هم فکر و همگام و همراه و هم دوش باشی با اون کسانی که اینها عنوان اونها فساق است، اینها فاسقند. خب برحذر می کند حضرت از این گونه معاشرت ها. نهایت فساق، کلمه فساق جمع فاسق است، مانند کفار که جمع کافر است. وقتی که بخواهیم فاسق رو بشناسیم، یه شناخت لغوی ممکن است به فاسق داشته باشیم و یه شناخت اصطلاحی. در لغت که میدانیم به هر حال فسقه ای خرجه، وقتی که کسی چیزی از جای خارج می شود، خود این فساقت، این فسق است. الفسق و الخروج، فاسق یعنی اون کسی که خارج می گردد. گاهی در استعمالات داریم فسقت تمره، فسقت الفاره، هنگامی که موش از لانه بیرون می آمد فسقت الفاره، هنگامی که خرما را از جلد اون بیرون می کشیدند فسقت تمره، خرما از اون جلد رطب، از اون جلد رویی که دارد هنگامی که بیرون آمد، این فسق می کفره. فسقت تمره، این خرما فاسق شد، یعنی خارج شد. نهایت در قرآن این معنای لغوی کاربرد جدیدی پیدا کرد، در یه معنای زیبایی این کلمه استعمال شد و به کار بسته شد، یعنی یه معنای قرآنی پیدا کرد که شاید قبل از قرآن سابقه استعمال در این معنا رو نداشت، و اون این معنا بود: اون کسی و انسانی که از جلد، از لباها و انسان پا برد و از حدود الهی خارج می گردد، اون رو در قرآن فقنا می ده. فاسق الخارج و عن حدود الله، اون کسی که از حدود الهی پا رو بیرون نهاده است، از مرزهای تعیین شده خدایی پا فراتر نهاده است، از اون لباس و حیثیت انسانی و لباس و تقوا ذلک خیر لکم، از اون لباس تقوا بیرون آمده است، این انسان رو میگن فاسق. نهایت ما در فقه فاسق رو مقابل دو کس داریم. گاه در بعض از موارد در فقه فاسق مقابل عادل است، مثلا در باب شهادت، بینه عادله در محاکم شرعیه که بحث شهادت است، مثلا در باب عدالت در نماز جماعت، امام جماعت باید عادل باشد، عدالت او محرز گردد، اونگاه مجوز اقتدا خواهد بود. اونجا وقتی که بحث عدالت مطرح میشه، در قبال اون عدالت فاسق است، عادل یا فاسق. خب اون عادل رو که معرفی میکنیم، میگیم عادل کسی است، میگن عادل کسی است که اجتناب از کبائر دارد و عدم اصرار بر صغائر، نه کبیره انجام میدهد و نه مصر بر صغیره است. اگر ما تقسیم گناه به کبیره و صغیره داشتیم، عادل کسی است که گناه کبیره که هیچ پیرامون اون نمیگردد، صغائر رو نیز اصرار به اونها نداره. گاه ممکن است ندرتن برای چیزی جایی الانسان محل و سهو و نسیان خطای مختصری جزئی، اما اصرار بر صغیره ندارد. این چه این انسانی میشه عادل؟ حالا نقطه مقابلش تعرف الاشیاء و بزداده ها، حالا نقطه مقابلش نگاه کنیم، پس فاسق کی میشه؟ بایر اون کسی که کبیره انجام میدهد، اول مصر رو علی صغائر یا اصرار بر صغیره داره. پس از اینجا میتوانیم به لحاظ تقابلی که بین فاسق و عادل وجود دارد فاسق رو بشناسیم. فاسق کسی است که از کبیره اجتناب ندارد، اجتناب کبیره میکند کبائر الهی را، و از اون طرف اصرار بر صغیره نیز دارد، صغائر رو هم مصرانه انجام میده. این خیلی نکته است. اصرار بر صغیره موجب فسق میگردد. در جای دیگر در فقه یه مقداری شدت بیشتری پیدا میکند. ما فاسق رو در قبال مؤمن داریم، کما که در خود قرآن همین تقابل رو داریم، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. هنگامی که بحث غیبت مطرح میشه و بحث حرمت غیبت مطرح میشه، میگن چه کسی غیبت آن حرام است؟ مسلم فرد اولی که غیبت آن حرام است المؤمن. غیبت المؤمنه حرام بالادله الاربعه، غیبت مؤمن به چهار دلیل شرعی حرام است. بعد میان از مواردی به عنوان استثناء از حرمت غیبت مؤمن مطرح میکنن. یکی از اون موارد غیبت فاسق است، اون کسی که المتجاهر بالفسق، فسقش را علنی انجام میدهد، ارتکاب فسق علنی میکند. اینجا فاسق مقابل کی قرار دارد؟ مقابل مؤمن قرار دارد. در این تقسیم فقهی فاسق در قبال مؤمن است. اون که مؤمن است غیبت اون حرام، اون که فاسق است در حد فسق اون غیبت اون مجاز است. و پس فاسق دو مفهوم داره، یک مفهوم اون در قبال عادل است، یک مفهوم اون در قبال مؤمن. چه این شدت بیشتری میده. مؤمن اون کسی که اعتقادن و عملن در یک مسیر است، اون کسی که عمل او با اعتقاد او یکی است. نتیجتاً فاسق میشه کسی که ممکن است اعتقاد دارد اما عمل ندارد. این میشه نقطه مقابل اون مؤمنی که اعتقاد دارد و عمل دارد. حضرت فرمود ایاک و مصاحبت الفساق. پس فاسق رو شناختیم، بپرهیز از اون که مصاحبت کنی با اون کسانی که اصرار بر صغائر دارند یا ارتکاب کبائر دارند. بپرهیز از اون که مصاحبت کنی با اون کسانی که فسق علنی از خود نشان میدهند. اینها اعتقادشون با عملشون اعتقاد دارن اما عمل در راستای اون اعتقاد ندارن. فساق این مجموعه‌ای که عرض کردیم خدمت آیان عزیزان این گروه رو شامل میشه. فرمود بپرهیز از مصاحبت با اینها. البته اینجا حضرت این مقدار میگم، در جاهای دیگر داریم در نهج البلاغه، من جمله به عنوان شاهد مثال عرض می کنم خدمت عزیزان، سریع گفته خواهد شد و توجه می فرمایند. در حکمت 38 در حکمت 38 نهج البلاغه حضرت به فرزند بزرگوارشون وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام چند نفری رو ذمیمه می کنن. در کنار این فاسق چند نفر دیگر هم مطرح می کنن. اینه یا بنیه فرزندم ایاک و مصادقت الاحمق، بپرهیز از اون که رو در روی و ملازمت و نزدیکی با انسان نابخرد و سفیه داشته باشی. انسان سفیه یرید و او اراده می کند تو را نفع برساند اما ضرر می رساند. او اراده نفع می کند فعله فیزرک، او قصد خیرم به تو دارد اما متاسفانه قصد خیر او قصد خیر درستی نیست. یرید و ان یعربه فیعجمه، اراده میکند درست کند اما خراب میکند. به لحاظ اون کن خرد لازم رو ندارد، اون بینش لازم رو ندارد. گروه دوم ایاک و مصادقت البخیل، از انسانی که بخیل هم انسانی که بخل دارد با اون انسان هم نزدیکی و مصاحبت و رو در روی نداشته باشید. از انسان بخیل هم خیلی در معاشرت و دوستی نخواهی دید. انسان بخیل خیلی چیزها رو میگذرد، از خیلی از مسائل به راحتی رد میشه به لحاظ اون بخلی که در امور مالی دارد و اون روحیه‌ای که دارد. سومین کس عدت از توضیح دادن به دنبال اینکه وی یاک و مصادقت البخیل فهمدن فانه یقعد عنک احوج ما تكون الی. این آقای بخیل همون ضروری ترین چیزایی که تو در عالم دوستی به اون نیاز داشته باشی از تو منع میکنن. دیگه این کسی است که فقط چیزی که بلد است همون است که زبانن با شما صحبت کنه، همون به اصطلاح الفاظی که زیاد انسان گاه میشنود، همون چاکریم و مخلصیم و نوکریم و همین الفاظ را زیاد دارد، سلامکم الله زیاد دارد، اما در مقام عمل وقتی که باشد گر الحمدی بخواهی صد بخواند، اما اگر طلب چیز دیگری کردی اونگاه مانند فلان کسی یا چیز در گل بماند خواهد بود. این چه این حالتی را دارد؟ فرمود ایاک و مصادقت البخیل، با بخیل خیر توجیه فرمود. سوم و ایاک و مصادقت الفاجر، لا اله الا الله، بپرهیز از مصاحبت و دوستی با کسی که فاجر است. فاجر همون معنای فاسق را میدهد، از ماده فجور، فجور فجره به معنای شکافتن، و الفجر و لیال عشر، فجر اون لحظه ای که سپیده سیاهی افق رو می شکافد و برون می آید، اون حالت رو فجر می گویند، شکافتن. فاجر اون کسی است که می درد، حیثیت انسانی را می درد، مانند همون فاسق لباس تقوا رو پاره می کند، جامعه انسانی و حیثیت ایمانی را از تن برون می آورد، این میشه فاجر. فجور دارد، فسق و فجور، این دو در کنار هم میاد. ایاک و مصادقت الفاجر فانه یبیعک بالطافه، انسان های فاسق و فاجر این طورن که دوستی را به اندک چیزی می فروشند، طافه چیز بی مقدار بی ارزش، به کمتر چیزی دست از دوستی تو بر می دارند. اینها انسان های ثابت قدمی نیستند. گروه بعد و ایاک و مصادقت الکذاب، بپرهیز از دوستی با انسانی که کذاب است. حالا این نکته برات نفرمود ازت ایاک و مصادقت الکاذب، بپرهیز از دوستی با بعضی ها که مثلا کاذبن، چون کاذب به حال اسم فاعل است، ممکنه یک کسی باشه قد یکذب، گاه دروغی هم فی الجمله گفته باشد یا میگهد، این میشه کاذب. اما کذاب اون کسی که کثیرا ما دروغ میگوید، اون کسی که مشخص شده این انسان زیاد دروغ، عادت خوی به دروغ دارد. فرمود ایاک مصادقت الکذاب فانه کالسراب، انسان کذاب مانند سرابیه، هر نگاه کنی یه دورنمایی دارد اما نزدیک که میروی لا شیء، هیچی وجود ندارد. انسان کذاب چنین حالتی را دارد. حضرت فرمودن یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب، دور را به تو نزدیک می نماید، نزدیک را به تو دور می نماید، یعنی امور را غیر واقع به تو تعلیم می کند و نشان می دهد، و چنین دوستی های ارزش و اعتباری ندارد و پایان خوشی در آن نخواهد بود. اینجا حضرت بنابراین فساق رو مطرح فرمود در نامه مورد نظر ما و به دنبال اون تحلیل کرد. فرمود فإن الشر بالشر ملحقون، این دوستی با انسان‌های فساق که تو رو رها نمی‌کنه. فإن الشر بالشر ملحقون، بعضی‌ها اینجا فإن الشر بالشر ملحقون خواندند، در بعضی از روایت‌های این حدیث ملحقون اسم فاعله، بعضی‌ها ملحقون اسم مفعوله، هر دو معنا ایرادی ندارد. یعنی اون شر، اون انسان فاسق، شروری که دارد موجب میشه که تو را به خودش نزدیک میکند، ملحق میکند او تو را به خود، اون شر او تو را به شر ملحق میکند، تأثیر میکند در تو، خوپذیر است. کما شرقت صدر القنات من الدم، حکایت آن است که فإن صدیق السوء یزری به شاهدی، کما شرقت صدر القنات من الدم، همان گونه که دسته شمشیر از خون لبه اون قرمز میگردد، این مصاحبت ها هم فإن الشر بالشر ملحقون، این شر به اون شر الحاق میگردد. یا ممکن است اگر همین ملحقون باشد، ملحقون نباشد، بر حال میدانیم در وجود هر انسان یه شرور نهفته وجود دارد، شقاوت های درونی هر کسی به مقداری دارد. هنگامی که زمینه ایجاد می شود مصاحبت با شر پیش میاد، اون شر درونی چه می شود؟ ملحق می گردد. فإن الشر به شر ملحقان. اون شرور درونی انسان زمینه پیدا می کند، به اصطلاح ما شکوفا می شود، اونگاه ملحق میشه به اون شری که زمینه برای او ایجاد کرده است. فرمود بنابراین حال که چنین است پس اجتناب. خود این جمله فعل نشر به شر ملحقون به اصطلاح ادبی حالت ارسال مثل داره، حالت مثال داره. خود این مستقلن از فرمایش حضرت حالت مثالی است. فعل نشر به شر ملحقون، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. این فعل نشر به شر ملحقون یا حالت ارسال مثلی هم در لسان وجود مقدس امیر علیه السلام وجود دارد. خب این یه بخش. وقر الله و احبب احباءه. وقر الله، کلمه وقر الله معنا می کنیم که تعظیم کن خدای را، بزرگ دار خدای را. وقر، وقر از ماده توقیر به معنای تبجیل و تعظیم است، از کلمه وقار گرفته می شود. مالکم لا ترجون لله وقارا، اون تعظیم و اون تکریم و اون تبجیل را، بزرگ داشته کس و چیزی را توقیر می گویند. فرمود وقر الله، خدای را بزرگ بدار، خدای را معظم بدار. خب خدای را بزرگ بدار، توقیر و تعظیم الهی در دیدگاه ما به چه کیفیت ممکن است باشد؟ دو گونه ممکن است، یک توقیر علمی داریم و یک توقیر عملی داریم. یعنی ما در مقام اندیشه و دانش و معرفت اولا باید کاری بکنیم که واقعا به بخشی از عظمت‌های حضرت احدیت واقف بشیم. لازمه معرفت اینه. خب نگرش در اسماء الهی، در اوصاف او، در خلقت، زمینه‌های وجود، وقتی که تفکر و اندیشه در این وادی و در این میدان باشد، انسان یه مقداری شناخت پیدا کند. لله الاسماء الحسنا، و اون اسماء الحسنای الهی، ان لله تبارک و تعالی، خداوند متعال 99 اسم دارد که من احصاها فقط دخل الجنه. هر کسی که فهم و شعور درک این 99 نام را بیابد، به تحقیق وارد بهشت می‌گردد. خود معرفت به این اسماء الله کما هو حقه، اون کیفیتی که باید و شاید، موجب تعظیم و جلالت حضرت احدیت می شود. شناخت به آیات خداوند متعال، به نشانه‌های او، شناخت به خلقت، زمینه‌های مختلفه وجود را، آفرینش رو نگاه کردن، هر بخش و هر محدوده از خلقت رو تعمق در اون کردن، اندیشه در اون کردن. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، نگرش در عالم وجود، در جهان جان، اینها موجب تعظیم و عظمت خداوند متعال در دیدگاه یک انسان موحد می‌گردد. هر مقداری که انسان به عظمت خلق و آفرینش الهی پی می‌برد، همون مقدار به حقارت، به نیاز، فقر و اون کوچکی مخلوق من جمله خودش پی می‌برد. هر مقدار بیشتر آشنا می‌شود با این عظمتی که در پهنه عالم هستی و وجود است، با این هزاران قوانین مدونی که خداوند متعال در این مجموعه با عظمت کیهان و کهکشان و نجوم و سماوات و آسمان‌ها و زمین قرار داده است. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اونجا میرسد که یقولون، بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک سبحانک و قنا عذاب النار. این میشه توقیر. به دنبال اون یتفکرون فی خلق السماوات و الارض سبحانک، تعظیم الهی است، تسبیح الهی است، تقدیس الهی است. خود قرآن مسیر رو، خط رو نشان میده. تفکر در آیات، تفکر در حجج الهی، اینها موجب تعظیم علمی میگردد برای انسان. کار اونجا میرسد که بزرگان، شخصیتی چون پیغمبر مکرم اسلام میگوید الهی الهی ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ما کجا و معرفت تو کجا؟ الهی ما عرفناک حق معرفت و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا عبادت و طاعت کجا، تو کجا در اون حدی که باید و شاید، وسع و توان من انسان مخلوق فقیر کجا. کار به اونجا میرسد که اعتصام الورا و معرفتک، به تعبیر بو علی سینا، اعتصام الورا و معرفتک. عجز الواصفون عن صفتک، خدایا پیوستگی تمام وجود به عظمت توست. اعتصام الورا و معرفتک. عجز الواصفون عن صفتک، اونها که وصف تو میکنند عاجزند از اون که بتوانند وصف تو بگویند. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. عجز الواصفون عن صفتک، توب علینا فاننا بشرون، خدایا ببخش ما را، ما بیش از این توان نداریم. توب علینا فاننا بشرون، ما عرفناک حق معرفتک. تضمین میکند این جمله وجود مبارک نبی مکرم را، خدایا ببخش بر ما، ما بشری نیستیم و استعداد و اندیشه ما بیش از این در محدوده لایزال و اون جهان انوار وجود اقدس تو بیش از این راه نمیدهد. خدایا و بیش از این توان نداریم که در این وادی پای بگذاریم و گام بنهیم. هر مقداری که انسان به بخش های مختلفه وجود تفکر کند، به اسماء الهی، اوصاف الهی، آیات الهی بنگرد، این موجب توقیر، موجب تعظیم علمی میشه نسبت به خداوند متعال در جان و در وجود او. خب این رو میدونم. کار به اونجا میرسد که خب دیگه اون کبریایی حضرت احدیت رو میفهمه. وقتی اون کس اومد خدمت وجود مقدس امام صادق، سوال کرد آیا ابن رسول الله، این که الله اکبر، من سوال است برام، الله اکبر من کل شی، آیا خداوند از هر چیزی بزرگتر است؟ الله اکبر من کل شی. حضرت فرمودن نه نه اینطور نگو، اگر مگر میشه خدا را در قبال اشیاء تصور کرد بعد بگید الله اکبر من کل شی؟ نه، الله اکبر من ان یوسف، خدای با عظمت تر و بزرگتر است از آن که بتوان او را به توصیف در آورد. الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو آنی که خود میگویی نان است که من بخواهم با اندیشه و فکر خودم به سوی تو ره بیابم. این میشه توقیر خداوند متعال در مقام علم و اندیشه و معرفت و عظمت و جلالت حضرت احدیت پی به پی. بعد دوم توقیر عملی در مقام عمل، با این اندیشه و با این معرفت در مقام عمل توقیر خداوند متعال چیست؟ حال با هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم، وقتی انسان میخواد پدری را تعظیم کنه، اون منتظر است تا این پدر چه بکنه؟ امری صادر کنه. توقیر پدر اینه که وقتی در حضور جمع علی رؤوس الاشهاد امری به فرزندش میکند، تا پدر چشم هم نزده این فرزند اون امر رو امتثال میکند، دست بر چشم میگذارد، سمعا و طاعه، مجرد سمعا و طاعه شروع میکند به عمل کردن. دقیقه خالی از امتثال نیست، مدام مشغول است به اطاعت امر پدر. این میشه توقیر پدر، این میشه عظمت دادن به پدر، که اگر ما والد امری کرده است ما هیچ نگذاشتیم این امر بماند معطل، ما سریعا عمل کردیم. توقیر عملی خداوند متعال عزیزان چیزی جز این نیست. وقر الله، توقیر کن خدا را، یعنی خدایا ما منتظریم تا تو امر بفرمایی، به مجرد این که امری متوجه من مکلف بشه، من ساعتی، آنی، دقیقه، ثانیه تأمل نمی کنم. خدایا منتظرم که امر کنی، در دائره امکان ما نقطه پرگاری، ما منتظریم خدایا تا حکمان چه تو فرمایی، رایون چه تو اندیشی، ما منتظر امر تو هستیم، خدایا تو بگویی ما انجام بدیم. این میشه توقیر عملی، امتثال فرامین و اوامر الهی را در تمام ابعاد بدون تأخیر، بدون تعطیل، بدون تعلل، بدون ذره درنگ. اینه که انسان وقتی دانست مکلفه. مثال عرض میکنم، مثلا در مورد نماز تصور بفرمایید، در تمام طاعات و عبادات تصور داره، توقیر الهی اقتضای اون اینه که وقتی عمران صابی با وجود مقدس سامن الحجاج علیه السلام در حال مباحثه یه دارد سوال میکند این کمونیست و دهری زمان که ایمان بیارد، مؤذن میگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. صدای مؤذن برخاست. وقت نماز سامن الحجاج از جا برخاستند. عمران گفت سوالی دیگر دارم، انقریب است که اسلام آورم. حضرت فرمودند خدای من در این ساعت از من طاعت و عبادتی را خواسته است که به سوی آن می روم. باشد اگر خواستی بعد از ادای فریضه. این میشه وقر الله، این میشه توقیره. حالا مؤذن از آن بگن، ما دور هم نشستیم گهده می کنیم. حالا بگذرده یه رو 20 دقیقه نیم ساعت چی میشه؟ وقت فضیلت هنوز باقی است، هنوز دیر نشده اون چنان، وقت فضیلت باقی است. این میشه توقیر، این میشه توهین، این میشه توهین به امر خداوند متعال. این توهین عملی است، ولو توهین اعتقادی هم نباشه، علمی هم نباشه. پس توقیر دو بعد داره، توقیر علمی، توقیر عملی. توقیر عملی آن است که اوامر الهی که رسید دیگه معطلی ندارد، جای انقض قیل، جای این مسائل نیست. وجود مقدس سید و ساجدین علی ابن الحسین علیه السلام، کاسه آب وضو، دست حضرت درون آب، بعد میدیدن چهره هم تو زرد میشه، دست میمانه. بعد میگفتن دا این چه حالیست که بر شما عارض شده است؟ حضرت به خود میامدن، سر رو برم فرمودن اتدرون، اتدرون بین یدی من ارید و انعقوم، شما میدانید میفهمید من میخوام مقابل کی بایستم و چه کاری انجام بدم و از من چه خواست خدای من؟ میشه توقیر علمی و عملی. میداند مقابل چه میبیستم و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تو ناجی و من المسئولو. بدان وقتی میستی مقابل کی ایستادی، با که سخن میگویی، چه باید بکنی. و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. اون مقداری از طاعت و عبادت مورد قبول الهی است که در اون اقبال و توجه باشه، اقبال و توجه و عظمت خداوندگار را وظیفه باشه. فرمود وقر الله، توقیر کن خدای را، تعظیم کن. ما که توان نداریم در همون حدی که استعداد و فکر و زمینه اندیشه و تفکر ماست. فرمود وقر الله و احبب احباءه. خب در اینجا بحث هنوز زیادتر است، اما بنابراین داریم که دیگه امشب خدمت آقایان عزیزان انشاءالله این نامه به پایان برسد، لذا بخش دیگر رو میگوییم. و احبب احباءه، و دوست بدار دوستان او را، دوست بدار دوستان خدا را. خب این بسیار جمله پرمحتوایی است که وجود مقدس امیر علیه السلام دستور می‌دهد به حارس و به دیگر ابناء زمان. توجه دارید خود حب رو وقتی معرفی می‌کنیم می‌گوییم حب انجذاب و نفس نحو شیء، اون چشش وجود انسان به هر چیز و کسی را حب می‌گوید. حب انجذاب و نفس نحو شیء، اون کشش انسان به سوی چیز و کسی. حالا تا این کشش بر اساس چه باشه، به انسان به چه دلیلی این کشش درش ایجاد شده باشد، این میشه تقسیمات حب. الحب علی ثلاثه اقسام، حب سه گونه است به لحاظ این که اون انجذاب و جذب سه عامل داره. یه نوع از حب، حب التزازی است، حب التزازی، یعنی انسان به سوی چیزی جذب می شود و محبت به اون دارد به خاطر اون که از اون لذت می برد. مانند هم حب طعام، حب شراب، حب خوردنی ها، دوستی نوشیدنی ها. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به نظر بعضی از مفسرین به طعام برمی گرده. و یطعمون الطعام علی حبه، اینا حب طعام داشتند. اما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزایی که خودتون لذت میبرید، از این لباس شیک زیبایی که لذت میبرید، از این ابزار زندگی که لذت، اگر از اینها دست برداشتید و انفاق کردید، لباس و کهنه باره مندرسی که میخواد دور بیفکند، این رو به فقیر مستمندی بدهد، این لذت بر رو کسی نمیچشد. وقتی که اون لباس تازه از خیاط آمده، دختر اگر به جای خودتون، به جای برک خود کردید بر اون تازه دامادی که لباس ندارد، این میشه چی؟ این میشه لذت. خب واقعا اون انفاق رو چشیدید. تحبون اینجا به اون چیزهایی که از اون لذت میبرید. حب التزازی در اون مواردی است که انسان این چنینی خوردنی ها، نوشیدنی ها، چیزهایی که انسان حب بعض از شهوات، حب و شهوات در آیه شریفه داریم، سوره مبارکه آل عمران، حب شهوات یعنی حب اون تمایلات، اینها حب التزازی. نوع دوم حب انتفاعی است. انسان یه چیزی رو دوست می‌دارد، انگیزه این محبت چیست؟ انگیزه انتفاع، چون ما از فلان چیز منتفع می‌شویم، انتفاع داریم، مانند حب و ریاسه. انسان به ریاست محبت داره، شدید محبت داره. خب این محبت به ریاست برای چیست؟ برای که انسان وقتی رئیس میشه، خب خیلی محترمه، مکرمه، بالا صدر زیله و خب برحال بزرگی است، جلالت است، اکرام است، تعظیم است. خود ریاست انتفاع داره برای انسان، حب انتفاعی به ریاست. البته اون شخصیت هایی که ریاست رو برای رضای خدا میخواهند و انجام وظیفه ارزی و اونها نداریم، در شرایط عادی عرض میکنیم، خود ریاست حب انتفاعی دارد، یعنی ازش انتفاع میکنه. خیلی از دوستی هایی که در جامعه وجود دارد، اینا بر اساس چیست؟ ریشه 90% دوستی ها حب انتفاعی است. این آقا با این آقا همکارن، لذا چیان؟ از هم انتفاع میبرن، به دبستان دارن با هم، حالا دوستی بستن، رفاق حبی دارند. خیلی از رابط اجتماعی، این آقا با این دوست در محیط کار، در محیط درس، غیره، فلان، با هم دوست. وقتی ریشه دوستی را نگاه میکنید چیست؟ چون انتفاع طرفینی دارن، ای از این بهره میبرد، این از مال ای بهره میبرد، ای از زور او بهره میبرد، این از زبان او بهره میبرد، او از آبروی اون بهره میبرد، هر کدام از هم یک انتفاعی دارن، لذا با هم دوستی میکنن، به اسلام و هوای هم رم دارن با هم دوستی. اینا میشه حب انتفاعی. این حب دوم. نوع سوم اون حب حقیقی، نه التزازی است نه انتفاعی، اون حب حقیقی که گاه از اون در قرآن کریم به مودت تعبیر می شود، به مودت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اون ود و مودت، اونها که ایمان می آورند و عمل صالح می کنند، خدا ود اینها رو در دلها قرار می ده. یعنی مردم اینها رو می خواهند، نه برای لذت از اینها، نه برای انتفاع از اینها، بلکه اینها را اگر میخواهند، ریشه این حب چیز دیگری است، این محبت از جای دیگر آمده است. این قسم سوم. در بعد هر سه قسم وقتی که نگاه میکنیم، اساساً کلن محبت، ارزش وجودی محبت در هر کدام از اینها، ارزش وجودی محبت یقیناً به ارزش محبوب آن است. هر حبی ارزش آن به اون محبوبی است، به اصطلاح ادبی به متعلق آن حب است. تا ببینیم این حب و دوستی به کجا بسته شده است. اگر حب التزازی است، خب طبیعی است، یا اگر اصل لذت بردن است از چیزی، خوردنی، شکلی، شمائلی، هر که شد در عشق صورت مبتلا، عاقبت افتد زان در صد بلا. عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اون محبتی که ریشه اون محب التزازی است، چون متغیر است، گاه لذت هست و گاه نیست، گاه میل هست گاه نیست. انسان وقتی که خوب سیر غذای کامل خورده است، ولو نان پنیر خورده است، حالا بعد از این که سیر و کامل انسان، حالا یک غذای کباب برگی بیارن براش مقابلش بگذارن، وقتی دیگه اشتها ندارد، لذتی از دیدن این کباب نمیبره، بلکه انسان میگن این روغن ازش میچکد، ببرید دورش کنید، خوشم نیامد. مثلا حتی گاه ممکنه این حالت دست میده. هم تو خب بعضی ها که اشتها دارن، از اینه داریم در شرایط عادی. خب چنین حالتی هست، وقتی انسان بهترین چیزم ممکنه بیارن، اما وقتی لذت نمیبرد، دیگه حبم نیست، حب این غذا رو الان نداره. خداوند رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، دیگه حال وقتی که مزاح آمد، باید مزاح رو گفت علیه رحمت و رضوان، میفهمیدن در این مجلسی دعوت بودیم و برها قضا دیر شد، یک و نیم، دو و نیم، بعض از بزرگانم بودند و از آیان و زعما و بزرگان دیدیم قضا نیامده. ساعت دو و نیم بیا رو بسه دیدیم که دیسهای بزرگی رو، سبدهای بزرگی رو پر خیار کردند و در آردن میچرخانند در مجلس خیار توزید. آقا فرمودن رو کردم به آقای بزرگواری که در کنار بودن از علمای اعلام، گفتم میدانید این چه خیاریه که الان دارن توضیح میکنن؟ گفتم چه خیاریه؟ گفتم این خیار تأخیره. خب در فقه میدانید که از خیاراتی که موجب بطلان معامله میشه خیار تأخیره. اینجا ایهام شد بین خیار سبز و خیار تأخیر. گاه این چنینه دیگه، وقتی که تأخیر شده و یه چیزی رو میارن تعدیقی که بعد از بهترین قضاست دیگه انسان لذت ندارد از اون تعدیق. حب التزازی متغیر از ثابت است، حب انتفاعی دائر مدار آن است که انسان انتفاع ببرد. وقتی از ما فلان کس انتفاع میبرد به ما محبت دارد، وقتی ما افتادیم از اون موقعیت، اون مادیات رفت، اون وضعیت خوب مالی رفت، دیگه ما موقعیتی نداریم اونم نسبت به ما محبت ندارد. ان الكرام اذا ما اسالوا ذكروا من كان يعرفهم في منزل الخشن. کون مردان بزرگی که یاد دوستی ها باشند وقتی که اوضاع برقراری نیست. نه نو ان اهل دنیا وقتی که ببینن رأیت الناس منفزه الى من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه. رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و عنه الناس قد ذهبوا. وقتی که نیست خبری دوستی ها هم خواهد رفت. حب انتفاعی هم این چنین است، برباد است. اما اون حبی که پایدار است، اون حبی است که ریشه اون خداوند متعال برمی‌گردد. چون متعلق حب پایدار است عزیزان، چون کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اون حبی که متعلق او خداست، به خاطر خدا تعلق گرفته است، اون حب پایدار است. اون تا ابدیت ابد باقی و جاودان است. اون حب آثار خودش رو میبخشد، برکات خودش رو جاری میکند و نازل میکند. اون حب ارزش دارد. اون حبی که فالله لله بالله، این میشه محبت واقعی. خب محبت به خود خداوند متعال، عشق به وجود ذات احدیت در ازل پرتو حسنش به تجلی دم زد. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. محبت به خداوند، دل اولیاء خدا را اگر بشکافید چیزی جز حب خدا وجود ندارد. قلب وجود مقدس امیر المؤمنین با کلمه تک تک واژه اسماء الله می تپد و می شکافد. نام خدا را که ابراهیم می شنود، ای کسی که گفتی سبوح قدوس رب الملائکه و روح، یک بار دیگر نام محبوب من را بگو، نیمی از ثروتم را به تو می بخشم. کار به اینجا می کشد که این اولیاء خدا تمام وجودشون محبت به خداست. ان الذين امنوا اشد حبا لله. این کسانی که ایمان آوردن، قرآن میگه اینها در حب خدا شدیده، نه در چیزهای دیگر. اشد حبا لله. اینها اگر هم چیزی را میخواهند، به لحاظ اون که انتساب به خدا دارند، اینها اگر هر چیزی را محبت دارند به اون، به لحاظ اگر بازگشت اون به خدا باشد محبت دارند. همین خودش معیار است برای اینها، و الا محبت ندارند. حب محبوب خدا حب خداست. اون کسانی که محبوب خدا هستند، خدا دوست می‌دارد اینها را. محبت کردن به اینها محبت به خداست. خداوند خود اینطور فرموده است و می‌پسندد. امیر علیه السلام فرمود احبب احباءه، با اون محبت واقعی، با اون حب حقیقی دوست بدار دوستان را، دوست بدار. خب توجه دارید در شرع مقدس اسلام به هر حال در فروع بعض از بزرگان دو فرع دین رو تولی و تبری نوشتن. این واه به شکل فارسی تولا و تبرا میگن مثلا بچه ها، گاهی این بشه یاد میدن به اینها. تولی و تبری یعنی حب و بغض، حب و بغض. اساساً وقتی که دین رو معرفی کردن بعض از بزرگان، وقتی از صادق سوال شد حضرتان حل دین الا الحب والبغض، آیا دین جز حب و بغض است؟ حب برای خدا و بغض برای خدا، حب به خدا و دوستان او، بغض به دشمنان خدا نشان دادن، این میشه مجموعه دین، این میشه مجموعه دین. تولی و تبری به عنوان دو رکن در دین مطرح میشه، خیلی جایگاه ویژه‌ای دارند. خب به عنوان اینکه ختامی باشد برای مطالب خدمت عزیزان، این حدیث مختصر رو میگم، اینو در بحث تفسیر برای دوستان عزیزان بازگو کردیم، حالا اینجا هم خدمت سروران معظم بخوانیم. حدیث تکان دهنده است. ان الله تعالی قال لموسی، خداوند متعال، ان الله تعالی قال لموسی، در یه وحی که به موسی شد، خداوند به او گفت موسی هل عملت لی عملا قد تو، جناب موسی آیا شده از کاری برای ما انجام داده باشی تا کنون؟ هل عملت لی عملا قد تو، آیا هرگز کاری برای ما کردی؟ قال خدایا فراوان، صلیتو لک و صمتو لک و تصدقتو لک و زکیتو لک، خدایا نماز خواندم برای تو، روزه گرفتم برای تو، تصدق دادم برای تو، زکات هم دادم برای تو. قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال در پاسخ گفت، قال الله تبارک و تعالی، جناب موسی اما الصلات، دم از عجب کارهایی زدی، اما الصلات، اما نماز، فلک برهانو، این یه برهان و حجتی است که به دست توست در قیامت، که با این میتونی در اون صحنه قیامت وارد میدان بشی. و صومو جنتون، در آستانه ماه رمضان هستی، و صومو جنتون، و این روزه به عنوان یک سپر عذاب برای تو در قیامت، دست خود توست، به ما چه ربطی دارد؟ این بازگشتش از آن مال خود توست. و صدقتو زلون، صدقه که میگویی تصدق دادی یه سایبانی است در قیامت که بر روی سر تو قرار خواهد گرفت و تو را از اون قهر و از اون شدت حرارت قیامت مسون و محفوظ می‌دارد. و زکات نورون، اگر زکات دادی این نوری میشد که یس آنورهم من بین ایدیهم، این همون نوری میشه که در قیامت تو رو منور می‌کند در بین انسان‌های ظلمانی در قیامت. فای عمل عملتنی، چه کار برای من کردی که میگویی کار برای تو کردم؟ فای عمل عملتنی، چه کار برای من کردی؟ قال موسی، کار که به اینجا رسید، موسی با نهایت انفعال پاسخ داد، خدایا دانستم خطا کردم، دلنی علی العمل الذی هو لک، خدایا خودت من رو راهنمایی کن، چه کاری خالصا برای توست؟ دلنی علی عمل هو لک، منو دلالت کن که چه کاری برای توست. خطاب رسید از مدثر قدسی که یا موسی، یا موسی هل والیت لی ولیاً او عادیت لی عدوا، موسی آیا شده است در عمرت کسی رو به خاطر من، ولی از اولیای من را به خاطر محبت من اکرام کنی، تعظیم کنی، کوچکی برای اون بکنی، اکرامش کنی، محبت او نشان بدهی و دشمنی را به خاطر دشمنی و بغض من با او دشمنی نشان بدهی، دوری از او بکنی، انزجار از او نشان بدهی و تبری از او بجویی؟ فعلم موسی، هنگامی که این خطاب رسید، فعلم موسی، موسی دانست، ان افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله، موسی دانست محبوب ترین، با فضیلت ترین، عالی ترین اعمال حب در راه خداست، محبت نشان دادن در راه او، و بغض در راه خداست. و بعد دنباله جمله اشاره دارد که دیگه اون خارج از بحث است. حب یک چنین جایگاهی را دارد در شریعت و دین، کمال دین انسان به حب به احباء الهی است، اونها که محبوب خداوند متعال، اینها ریشه های بسیار دقیق و عمیق دارند. وقتی که انسان به کسی محبت نشان میدهد و نزدیک به محبوب خدا میشود، این محبت هاست که عامل مشابهت است، این محبت هاست که عامل سنخیت و نزدیکی است، لازمه تلازم میشود، اینها اسباب تقرب میشود. اون دو بیت رو بد نیست بخوانیم خدمت آیان. بیت دومش مراد است، اما خون بیت اولش هم تأصل اله و انت تظهر حبه، تأصل اله و انت تظهر حبه. تو ادعای دوستی خدا میکنی اما نمک او میخوری، نمکدانش میشکنی. تأصل اله و انت تظهر حبه، هازا محال فی الفعاله بدیع. این محال، این درست نیست، این شدنی نیست، این که زد و نقیز است. هازا محال فی الفعاله بدیع، یه کار بدیعیست، یه کار درستی نیست. لو کان حبک صادقا لأطعته، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع، ان المحب لمن يحب مطیع. برای همین یک مصرع خواندی، اگر واقعا محبت تو صادقانه است، بدان محبت اینه، ان المحب لمن يحب مطیع. محبت چشش دارد، انسان رو میکشد به سوی محبوب و مطیع محبوب میکند. اختیار رو کم کم انسان از دست میده وقتی که محبت با اولیاء خدا میآید و وقتی که محبت به خداوند متعال سراسر وجود انسان رو میگیره، دیگه اون تطهیر، اون پاکی، اون نزاکت در وجود حاکم میگرده. نهایت باید بر حال در این جهت بسیار کوشا باشیم، همان گونه که در اینجا اشاره شد. حب باید حب حقیقی باشد، مبادا فریب بخوریم، اشتباه نکنیم، ادعای حب حقیقی داشته باشیم اما وقتی که بنگریم ببینیم حب ما انتفاعی است. اگر انتفاع میبریم از بعض از نام ها، بعض از خصوصیات حب داریم، اگر انتفاع نمیبریم حب نداریم. نه، بنگریم که مباد اشتباه کنیم، حبمون حب حقیقی باشد به خداوند متعال و اولیاء او، به ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، اونها که شایسته هر گونه محبت و هر گونه عشق و علاقه و وداد و دوستی می باشه. پس فرمود احبب احباءه، دوست بدار دوستان او را. خب جمله دیگری است که آخرین سخن در این نامه شریف و کتاب کریم است که قبلا هم به شکلی مطرح شد، و حذر القذب، و بر حذر باش از غضب و خشم و خشونت. فانه جند عظیم، بدان که غضب سپاهی است عظیم، از جنود و از سپاهیان ابلیس. غضب فقط یه خط بدی رذیله نیست، یه جند عظیم است به تعبیر حضرت، گویا یه سپاه شیطانی است. وقتی مقابله با یه سپاه کردی چه می‌خوای بکنی؟ یک تنه. اگر اسیر غضب شدی دیگه بدان تمام است، یه سپاهی از شیطان تو رو میراند به سوی انحطاط و نابودی و هلاکت. پس کاری کن که به غضب میدان ندهی اصلا. وحذر الغضب، وحذر الغضب. قبلا هم در این بحث خدمت عزیزان مطرح کردیم، در بعض از احادیث دارد که اگر کسی بتواند غضب خودش رو کنترل کند، ستر الله عورته، خدا بدیهای او را میپوشاند. و بلحاظ این که اصلا خود غضب مبدیست، خود غضب زشتی های انسان رو میکنه. تا کسی غضب نکرده است خیلی مطالب رو بلد است، نگفته است، خیلی کارها رو انجام نداده. یک مرتبه این آقا با شخصیت بزرگوار، ما خیلی احترام و اکرام داشت برای ما، یه مرتبه با یک غضب میبینیم زیر رو شده سن قضایا. چه حرفا گفته ایشان، چه کارها انجام داده که اصلا به شخصیت و حیثیت ایشان نمیخورد. غضب اساسا وجود انسان رو مغیر میکنه، جایگاه اجتماعی انسان رو متاسفانه به زیر میکشد، انسان رو در نزد خلق و در نزد خالق ذلیل میکند، اون ابهت انسان رو میشکند. حضرت فرمود وحذر الغضب، بر حذر باش از غضب، که غضب جند و عظیم، سپاهی است بزرگ، از جنود ابلیس، از سپاه ابلیس. و اگر اسیر این سپاه شدی دیگر بدان که گرفتاری حتمی است. اون دو نیروی عمده‌ای که در وجود انسان اگر کنترل شدن سعادت هست و الا همین دو عامل، تمام بدبختی از همین دو عامل برمیخیزد، یکی قوه غضبیه و دیگری قوه شهویه. اگر انسان حاکم بر قوه غضبیه و شهویه باشد، حاکم بر هستی و وجود خیش است. اگر خدای ناکرده اسیر یکی از این دو یا هر دو باشد، که خسرت دنیا و الاخره. متاسفانه پایان خوشی برای اون انسان نخواهد. در پایان نام امیر فرمود و سلام. با سلام و تحیت این نامه شریف رو وجود مقدسش به پایان میرساند. خب 14 بحث خدمت عزیزان از ابتدای این نامه بازگو کردیم تا امشب که این بخش پایانی بود و این نامه مبارک به پایان رسید. خب چون در آستانه رمضان هستیم و شنبه آینده هم مصادف است با اول ماه مبارک رمضان، و دیگه بناست که در این ماه مصدعه آیان نباشیم، انشاءالله ماه رمضان التماس دعا از آیان عزیزان داریم، دعاگوی سرار معظم خواهیم بود. باشد که بعد از رمضان خداوند اگر توفیقی عنایت فرمود و موقعیتی بود، باز با اعلام بعدی خدمت دوستان و عزیزان حالی یا نامه ای یا خطبه ای بخش دیگری از نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین رو خدمت سروران عزیز با استمداد از این روح قدسی علوی انشاءالله محضر و بارکتون بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.